الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در رادیو اول جلسه 391 مورخ شنبه 6 آبان ماه 1402.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث مکتب سلوکی علامه ذوالفنون حسنزاده آملی تا کنون سه مقام رو گفتیم، رسیدیم به مقام چهارم، یا سه فصل رو گفتیم، رسیدیم به فصل چهارم. اول دستور العمل ها بود، دوم مبانی سلوکی بود، فصل دوم، فصل سوم نکات به تجربیات سلوکی بود، فصل چهارم مدارج و منازل سالکان، یعنی یک دوره مراتب سلوکی که از استاد حسنزاده در یکی از رساله‌ها به نام رساله باب رحمت آورده در 1001 کلمه جلد هفتم صفحه 325 کلمه 968 این رو داشتیم بررسی میکردیم و بحث میکردیم. عرض کردیم ایشون به یک شکل خاصی توی 30 منزل منازل رو سامان داده، منازل سالکان رو، به تعبیر ایشون مدارج و منازل سالکان، که حالا ما بخشی از این رو خوندیم. درجه اول شوق بود، توضیح دادیم ایشون از شوق شروع کرد، چرا مثلا از یغز شروع نکرد، چجوری بود. شوق هست که می نمایند و می روایند، یک لحظه، یک مدت، یه بره میان، آدم یه شهوداتی پیدا میکنه، مکاشفاتی، مطالبی پیدا میشه و او رو می روایند. که ما گفتیم این شوق که ایشون می فرماد حقه، ولی به شکلهای دیگر هم شوق داریم، توضیح دادم انواع شوقی که پدید میاد، گفتیم. بعد ایشون بعد فرمودن وقتی این شوق آمد، بعدش مسئله طلب. خب حالا که این شوق پیدا شد، بریم دست به کار بشیم، چیکار باید بکنیم؟ اولین کار بعد از اون اشتیاق اینه که بره دنبالش. خب دنبالش بره چیکار باید بکنیم؟ اون چه که به تعبیر ایشون اسباب موصله هست، باید بره دنبال این اسباب موصله. خب استاد، به دنبال استاد بره. اگه درس و بحثه که به دنبالش بره، که من خودم معتقدم باید یه مقدار درس و بحثم باشه، این رو از دوستات قائله. خب ایشون اون موقعی که این شوق رو پیدا کرد، دیگه درس و بحث رو به جایی رسونده بودن، تمام شده بود عمده کارشون، ولی به هر ترتیب یه مقدار حرف شنیدن هم داره. من دیدم بعضی از آیونی که چندان قائل نیستن به حرف شنیدن، قائلن که باید دست به کار شد، اصلا حرف شنیدن چرا؟ یه هم چیز رو میگن که مثلا دست به کار لازم نیست، آدم لازم نیست که حرف بشنوه، همون دست به کار بشه، تو اصلا یه دوتا کلمه بگیم کافیه. یه همچه چیزی رو بعضی ها مطرح کردن. واقعیتش اون گاه مشکل زاست، یعنی در عینی که اینا میخوان راه رو باز کنن، میگن به دلیل اینکه تا این میاد درس و بحث، دیگه مشغول درس و بحث میشه و اصطلاحات میشه و اصلا گم میکنه راه رو، مثلا اینجوری توضیح میدن. این تعبیری که اینا میکنم، خب این که نمیشه، پس چیکار کنیم؟ بیایم همین تو بگیم شروع کن فلون کار رو، بعد دو تا نکته هم مثلا بهش بگیم. بنده عملا میدونم، دیدم خود آیونی هم که از ما اومدن مراجعه کردن، دیدم اینجوری خودشون میگن که مثلا به ما گفته اینجوری کن، من میبینم اگه اینجوری باشه، این که میشه وهم، که اصلا متوجه نیست چی شده، هیچ کس براش توضیحی نداده. خب این که بده، حداقل توضیح در سر صحنه فعل جمله باید باشه. بله ما ادعی داریم شوق فراوان داره، اصلا کارش را افتاده است، تقریبا تصویر واضحی داره، طرفو میگم خب روز دست به کار شو، یه وقت اینجوری اینم هست، ولی با این حال بدون حرف شنیدن معنا نداره، چون بعضی از اوجها رو نشنوی، اوج برای تو معنا نداره. گمان میکنن، الان ما بعضی رو میبینم میگه مثلا فنا، هیچ حرف نشنیده، به دوتا کاری که شده همون دوتا کار قانع، میگه من رسیدم، یعنی احساس ما رسیده. نیست اینجور، اصلا تصویر دقیق باید پیدا بشه، نقشه راه بشه. الان این قونوی این کتاب مفاتیح الغیب نوشته، اونجا این تعبیر میکنه، من اینو نوشتم که نقشه را برای خصوص الخصوص بشه. اینجوری بعضی باور کنید، بعضی از دقایق آدم باید خیلی بشنوه تا براش حل بشه، نشنوه نمیشه. ولی بعضی ها میگن نه اصلا لازم نیست، که من معتقدم بعضی از اینها برخوش ابهاماتی میاره، بعضی موقع بصیرتی نیاورده که در دل عمل بره او رو به راه درست بکشونه، به اون رو بکشونه، بصیرت توش نیست. این بصیرت خیلی مهمه. بله یه چیزی هم هست، کسی میاد درس و بعض میشنوه و کار میکنه، گاهی همین خودش مانع میشه. همین من درس ها میخونم، همین به اصطلاح مسائلی که به اصطلاح هست میدونم، اصطلاحات کافی میشه. این غلطه. اگه این رو بگید این برم، اگه کسی بخواد در این حد بیسته غلطه، و تبدیل هم میشه به بعضی موقع به اصطلاح مشکل، یعنی داده میشه قساوت، دانست و هیچ کار نگرد و براش دیگه هیچ اثری نداره. اینجوری میشه. ما یاد باید بگیم، من قبلا هم گفتم تو بحث از اساساً از اون موقعی که داشتیم مبانی رو میگفتیم کجا بود من توضیح بدم، ما باید یاد بگیریم چگونه درس بخونیم و چگونه سر سفره عمل بیاریم. اینو باید یاد بگیریم، چگونه حرف بشنویم و چگونه با این حرف شنیدن بصیرت ایجاد کنیم، دست به کار بشیم. اینو یاد بگیریم، چگونه یک به اصطلاح واعظ درونی داشته باشیم که دم به دم این درس رو به عمل تبدیل کنه. این رو باید یاد بگیره. من میدونم بعضی از اینها باید تو خود سر درس که داده میشه تبدیل بشه به اینکه بگن خب پس اینجوری میشود کرد، یعنی تکنیک سلوکش هم بگن. ولی بعضی موقع آدم میترسه تکنیک سلوکش رو بگه، یعنی گفتن این بعضی ها که هنوز قوتش نداره بشنوه، خود دست به کار بشه، برای زحمت ایجاد. ولی واقعیت اینه، اصلش باید حرف شنید. و الان نمونه بگم، چند بارم اینو گفتیم، بابا این قرآن کریمی که به ما دستور دادن بخونیم، مگه برای اکثری همون اول حال فطری نابی است که بتونه باش قرآن بخونه است؟ یا با همین ذهن داره اینا قرآن رو میخونه؟ قرآن چی کار کردیم؟ یه همینو بخون، ذهنتو درست کنه، فکرتو درست کنه، بعد جانتو درست کنه، بعد تو رو میبره بالا. یعنی خودش دستورالعمله، خودش بصیرت، همه چیز رو داره. اینجوری نیست که نباشه. ما یادتون باشه باید این رو داشته باشه. حالا خواستم بگم اسباب موصله، خواه بخواهد استاد باشه که واقعا گاهی نیاز هست، یعنی این شوق که پیش اومده آدم باید گاهی حرف بشنوه و گاهی هم به اصطلاح استاد ببینه. استاد احتیاج هست. حالا استاد چند جور داریم و من انکار نمیکنم، ما گاهی استاد سلوک داریم، گاهی استاد صحبت داریم. استاد صحبت یعنی مطالبی رو ازش میشنوه. استاد صحبت مشکلی نداره و خیلی هم خوبه و باید هم بشنوه، آدم چهار تا کلمه میشنوه، نکته هایی که بتونه، و استاد سلوک هم باشه. بعضی از آقایون تو اینجا خیلی سخت گیرن، میگن نه، باعث تشویش سالک میشه، باید یک جور باشه، یک دست باشه اینا. بعضی ها میگن نه، اصل مبانی و کلام با هم یکسان باشه اشکالی نداره. اما استاد صحبت رو خیلی ها قبول کردن، استاد صحبت خیلی عالیه، یعنی آدم یه نفر داشته باشه مطالعه بشنوه. یکی از اینها میگفت من اصلا میرم این کلاس تا با این حقایق توحیدی که میشنوم جانم گر بگیره، یعنی نمیخواد ازش مثلا دستور بگیره، ولی میخواد حرف بشنوه گر بگیره، جانش گر بگیره. واقعا هم هست، یعنی با بعضی از چیزها رو که میشنوی و اونها باعث میشه یه دفعه میبینه یک راهی براش باز شد. خب این باید باشه، نه نمیشه اینا رو حذف کرد. من معتقدم حتی اونی هم که میگه عمل و به عمل تکیه کرده، فقط عمل، باز هم باید یک دسته بحث های معطوف به عمل داشته باشه. این سبکی که ما داریم چندون جالب نیست که با دو تا راهی که بلدیم کار رو پیش میبره. باید من یاد بگیرم هزار راه وجود داره بدانم. من نمیگم باز طرف میگه این غرق میکنه، بابا بالاخره اون اهلش، کسی که اهلشه قویه داره کار میکنه، باید یه دسته کتابهایی هم باشه بهش بگه که اینجا مثلا 4 تکنیک وجود داره، 5 تکنیک وجود داره، 5 شیوه عملیاتی سر صحنه داره. اینو باید بگه دیگه، نه اینکه بگه خب من هم یکی بلدم، هم یکی. بعضی آقایون میگه همین یکی که هست همین جوری. بابا همه رو نمیشه تو یک قالب ریخت، باید به حسب او گفت. او مثلا الان بهش میگه اینجور میبینی نمیتونه، میگه بس برو اون کارو بکن. حالا یکی قویه خیلی قدره از نظر روحی، تمام این ثابتش رو دیده، میگه تو باید اینجوری بکنی. او میدونه خب این مشخصه، یعنی از اول تکنیک مخصوص او رو میدونه. ولی خیلی اینه که ما میبینیم اینجوری نیست که مثلا این ثابت رو دیده باشه، اینا میاد عملا شروع میکنه، میبینه جواب میده یا نمیده. خب جواب میده یا نمیده، اینجا باید جدی‌تر برخورد بشه. جواب میده یا نمیده، باید بدونی مثلا 5 راهه، 6 راهه. حالا من به همینی گفتم یک کلید باشه برای شما. بعضی ما میان پیش معصوم که ما چه کنیم، گاهی 10 راه میدن معصوم در یک جا، نه یک جا 10 تا راه داده، به این یکی میده، به یکی دیگه یک جور، به یکی دیگه یک جور دیگه، 10 راه داده میشه. یعنی چی؟ همه راه هست. یاد بگیریم این شیوه ها رو. گاهی میبینید معصوم داره با یک فضای معرفتی طرف رو از مشکلات در میاره، گاهی با یک ذکر در میاره، گاهی با یک عمل در میاره. اگه قساوت قلب پیدا کردی، برو دست بر سر یتیم بکش، داری با یه عمل این کار رو انجام. معنا داره این توی روایت آمده، معنا داره. ولی کنارش گاهی هم گفته اشک و آه ناله میخواد تا قساوت بری کنار. و یه راهه، یعنی نگیم که یک راه داریم. چی من چی میخوام بگم؟ خب میگم اون استاد بالاخره باید حرف بشنوه، همون استاد، اصلا نگید شاگرد، استاد باید حرف بشنوه، 10 راه رو بدانه، 20 راه رو بدانه، راه های متعدد رو به تکنیک های معطوف به او رو بدانه. الان نفی خواطر من بعضی میبینم یک راه بیشتر بلد نیستن، اون که نمیشه که. نمیگم خوب نیست، الحمدلله یکی بلدی، ولی بعضی موقع چیزهای دیگر هم میخواد، شیوه های دیگر هم میخواد. باور کن تو قرآن بگردید، فراوان از این دست مسائل هست. یعنی باید بریم ببینیم چیکار باید کرد. چی میخوام بگم؟ خب یه نتیجه بگیریم. این اسباب موصله یکیش هست مسئله استاد، و واقعا هم استاد اثر داره. حالا استادم عرض کردم، چه استاد صحبت، چه استاد سلوک. استاد سلوک یعنی آدم میره دستور میگه، همونجوری که از استاد حسن زاده خودشون رفتن از علامه طباطبایی دستور گرفت، علامه طباطبایی از قاضی دستور گرفت، دستوراتی که استاد میداد و اینا اجرا میکرد. ولی گاهی استاد صحبت داریم، استاد صحبت کم نگیرید، استاد صحبت رو خود آیون دارن. یعنی مثلا الان من ذهنم میاد، من الان یادم نیست این تعبیر استاد صحبتم به کار برده بود، کدوم یکی از این آقایون داشت توضیح میداد من استاد صحبتم اینه، استاد سلوکم. ظاهرا الان اشتباه اگه نکنم فرغانی استاد صحبتش قونوی بود و استاد سلوکش دیگری بود. یاد مهم حالا دیگه یادم نیست دیگه، الان این با زرس قاطع نمیگم، در خاطرم نیست. استاد صحبت خیلی اثر داره. اصلا کلن دیدید گاهی یه جلسات اون دو تا کلمه خوب گفته میشه، خیلی آدمو راه میندازه. دو تا کلمه آدم احساس میکنه یه جور دیگه شده، وضعیتش تغییر کرده. استاد صحبت از این دست خیلی میتونه تأثیر داشته. میگم مرحوم حاجی سبزواری، آیناری که میگم فقط برای گزارش، یه دفعه اجرا و اینا نیست، گفت بحث عشق اسفار رو داشت میگفت، جوری این میدونید که ماشاءالله ید طولایی داشت توی بحثای هم شعر و هم حال، عجیب بود. گفته بود که مثلا این بحث عشق با حاجی گفته بود، مثلا 50 نفر کلاسشون، 10 نفر دیگه فردا نیومدن. چرا؟ همون جزء مجذوبین شدن. خب اینقدر اثر داره، یعنی گاهی دو تا کلمه میشنوه اینقدر تغییر میدادم. آینه رو علم کن یه دفعه مثلا درس و بحث رها کنیم، اینا نیست منظورم، خواستم این چیزی که گذشته در مورد حاجی سبزواری. حاجی سبزواری عجیب بود، نفس گرمی داره. بعضی از افراد نفس گرمی دارن. بله من دیدم گاهی استاد سلوک قوی هست اینجوریه، یعنی هم میتونه دستور بده، هم نفس گرمی هم داره، یعنی نکته هایی میگه راه میندازه. و گاهی مثلا برخی از اونهایی که به عنوان شاگردش هستند و یه مقدار سستی و فتور اومده، میگه مثل اینکه باتری تمام شده بیا کارت دارم، یه همچه تعبیریم که دوباره دوتا کلمه بگیر راه بندازه اینجوری. خب این میشه، واقعا میشه، یعنی از این دست داریم. ولی بر ترتیب استاد صحبت هم خوبه. استاد صحبت یعنی حرف شنیدن، حرف معنوی شنیدن، حرفای ناب روحی شنیدن، همین چهار کلمه شنیدن. آدم رو گر میگیره، ذهن آدم رو درگیر میکنه، جان آدم رو درگیر میکنه و این راهیست. این میگیم اسباب موصله. پس استاد صحبت، استاد سلوک، این اسباب موصله. و حرف شنیدن کلا به طور مطلق، اصلا صحبت استاد صحبت هم نه، که اونم باز یه چیز دیگه است. دقت میکنید؟ حرف شنیدن مطلقاً، حرف شنیدن، حرف آدم زیاد بشنوه خیلی اثر داره. حرف درست شنیدن، لذا ما همیشه تعبیر میکنیم معرفتی به اصطلاح معنوی یا معرفتی به اصطلاح عرفانی، این تعبیر از این است، معرفتی باشه و عرفانی باشه. این رو آدم بشنوه خیلی از مسائل رو میتونه آدم به اصطلاح نشان. حالا خواستم چی بگم؟ ایشون میگه حالا که طلب شوق پیدا شد، این شوق میگه برم دنبال کار. دنبال کار طلب میده، طلب درده میده. طلب چیه؟ تمسک به اسباب موصله به حضرت دوست و ترک موانع و علایق از ماسوای اوست. که ترک موانع رو هم جلسه قبل هم اشاره کردم، بعضی از موارد هست آدم رو خاکی میکنه، عزم آدم رو میگیره، منطق آدم رو تغییر میده. ما داریم گاهی بعضی از جا آدم میره، عزم آدم تغییر میکنه. خدا رو باید شاکر باشیم ما مثلا مسجد داریم، نفس مسجد خاصیتش اینه که این مسائل رو بشونه. این مردم بودم، یا عموم مردم، عموم مردم، این مسجد چیز خوبیه با همه حتی کاستی هایی گاه تو مسجد پیش میاد، به دلیل اینکه مثلا عموم افرادی که اومدن گاهی حتی خاکی هم، ولی باز خودش حتی اثر داره، چه رسد به اینکه بخواد مسجد عالی باشه. گاهی میبینید همین افراد میان، مایه تذکره، مایه تغییره. من بعضی از این افراد رو دیدم، خیلی آدم بزرگوار از نظر معنوی قوی، اصلا میگه من قوت و غذام تو مسجده، جای دیگه نیست، یعنی من باید تو مسجد به مسجد زیاد میره. نه یعنی حالا حتی به صورتی که فقط سر نماز، یه سعی میکنه جوری باشه که بیشتر وقت باشه، قوت و غذام تو مسجده. راسته، یک جاست، یعنی اسباب موصله است. حالا کنارش بعضی جاست آدم بره به شدت عزمش سقوط میکنه، به شدت جانش کدر میشه، به شدت منطقهای غلط در دلش میاد و عبور میکنه. یه مجلس حرام آدم بره توش باشه، بشینه، حرامش هم مرتکب نشه، حتی بگی من مواظبم که حرام مرتکبه، بره فقط توش بشینه، بعد مدتی میده قیلی قیلی تو جان پیدا شد، یعنی به اصطلاح القاعات شیطانی گاهی میاد. یک درمیان الان به حسب مقدار صفایی که داره یا عدم صفا بیشتر میشه یا کمتر میشه. این خیلی عجیبه، یعنی آدم گاهی میره، یعنی حالا همین باعث میشه ترک موانع میکنه. حالا که من اینه، این گوهر رو نباید از دست، من یه گوهری دارم، این گوهر رو میرم، میرم اونجا سست میشم. چرا میرم مسجد وقتی میرم اینقدر خوبه؟ چرا نمیرم؟ میرم اونجا اینقدر بده، چرا برم؟ یعنی اینجوری یاد میگیره، یعنی خود همون اشتیاق راهبر اوست، به شرطی که ما محافظت کنیم از اشتیاقمون. چون ما گاهی اشتیاق داریم، محافظت نمی کنیم، میره، یه دوره بود رفت، دقت میکنه میره. طبیعی هم هست، چون آدم گاهی همین موانع رو بی زیاد داشته باشه سرد میشه، ولی یه افرادی باشه جلسه اونس داشته باشه، خود این رو گرم میکنه، یعنی اون به اصطلاح اسباب موصله رو دارم از میکنه. اسباب موصله است، ولی موانع و علایق رو هم باید برداره، یعنی به تعبیر خود این طلب او رو میکشونه به این معنا. خب و لیس للانسان الا ما سعى، این برای انسان نیست مگر سعی او، تلاش او. اینجا حضرت استاد که آورده، مشخصه که هر کس هر کاری که میکنه سر سفره عمل خودش میشینه، باورجاست حضرت استاد مکرر، ولی اینجا بیشتر آدم احساس میکنه، یعنی همین به اصطلاح تلاشی که می کند و طلبی که دارد، بر اساس اون طلب که عمل می کند بیم خودش را کند. حالا این شعر سنایی رو ورده، طلب ای عاشقان، طلب ای عاشقان خوشرفتار، طلب ای شاهدان شیرینکار. بعد یه چند بیت پایین تر، در جهان حال دین نیاوردیشون، در جهان شاهدی و ما فارق، در قدح جرعه و ما هوشیار، زین سبب دست ما و دامن دوست، بعد از این گوش ما و حلقه یار. این بیان رو که شما باید طلب ای عاشقان خوش رفته، حالا که عشق دارید طلب کنید، چه خبره چون میستید چه تکون نمیخوای، حالا حال خوش اومده پیشو بگی کجا برم چیکار کنم چیکار نکنم، پیشو بگی چرا ادامه نمیده. طلب ای شاهدان شیرین کار، اون خوبرویان نیکو صورت، که اینقدر چرا شادی نمی کنید، حالا که دارید دست افشانی کنید استفاده کنید. بعد تعبیر میکنه در جهان شاهدی و ما فارق، اینقدر دلبری تو عالم داره میشه و ما اینقدر بیخیال، در قدح جرعه و ما هوشیار، تو قدح جرعه برای ما گذاشتن، تو این نمازها تو این مسجدها بریم نماز بخونیم برای ما گذاشتن، در قدح جرعه و ما هوشیار، نه ما اصلا دیگه نمیریم دنبال این به اصطلاح شراب معنوی، نمیریم دنبالش، میخوام هوشیار باشیم، مست نمیخوام بشیم. چرا؟ چرا اینجوری؟ در قدح جرعه و ما هوشیار. این تعبیر که میکنه یه بیانی داره سعدی توی این سخن گلستان، میگه که یه شبی توی کاروان دیدیم دل شب یکی یه نعره ای زد و راه به صحرا رو گرفت، و صبح این رو دیدیم گفتیم چه خبر بود دیشب چرا نعره زدی اینجور؟ شون گفت که من دیدم همه دارن ذکر میگن عالم، تنها نفری که ذکر نمیگه من هم. خودشون این همه دارن ذکر میگن، مشغول ذکرن، مشغول راز نیاز با حقن، شب دیده بود این حال رو. بعد به خودم گفتم مروت نباشد، تعبیری که داره مروت نباشد، همه تسبیح و همه در تسبیح و من به غفلت خفته، همه در تسبیح باشند و من به غفلت خوابیده باشم، مروت نیست. لذا نعره ای زدم و رفتم در صحرا و اینا. واقعیت است گاهی آدم بدونه چه خبره، چه غوغایی تو عالم، ما اینجا بیکارا نشستیم. بعضی رو من میبینم همیشه اینها رو که میدونن میبینن عقب افتادن، احساس ما همیشه یه کاروانی رفته بود اینا عقب موندن نرسیدن، میشد رفت ولی نرفتیم، میشد کارها کرد نکرده. این دل شبها رو که ایشون تعبیر میکنه در جهان شاهدی و مفارق، در قدح جرعه و ما هوشیار، هست در دل این شبها و روزها پر از اینجور چیز هاست، برای ما گذاشتن ما استفاده نمیکنیم. زین سپس دست ما بود دامن دوست، حالا که اینه پس چیکار بکنیم؟ چارش اینه که دامن دوست رو بگیریم، بعد از این گوش ما و حلقه یار. ما باید کارمون این باشه که به اصطلاح غلام یار بشیم و بعد به تعبیرشون گوش ما و حلقه یار، حلقه یار بر گوش ما باشه و ما باشون وصل بشیم. یعنی این تصمیم رو میگیرن بعضی ها، باید کاری کرد. بله کار بعضی موقع اینقدر تشنگی زیاد میشه، من میبینم گاهی بدن رو دارن ذوب میکنن، ولی با همون طبیعی حالا بدن هم میخونیم ایشون، باید عاقلانه حرکت کرد، نه یعنی زیاد به بدن فشار آورد. و بدانید اونور دلبری است، اونور همه زیبایی است، اونور همه به اصطلاح خوشیه، ما اینجا این همه رو برای ما هم اصلا برای ما قرار دادم، ما اینقدر فاصله داریم ایشون. حالا میگه طلب کنید، اینجا شاهدی بحث چیه؟ طلب ای عاشقان خوش رفتار، به دنبالش باشید، طلب کنید. بله بعضی ها هم حالا این اسباب موصله میگن برخی از اشعار خوش را بخوانید تا در دلتون اثر کنه، اشعار ناب برآمده از همین شریعت، برآمده از اندیشه های ناب دینی که توی کارهای حافظ مولانا اینا اومده، حتی صنایع اینا اومده بخون، جناب از استاد حسن زاده میفرمود ما درس آیه الهی قمشه‌ای میرفتیم و بعد رسیدیم به نمط نهم، تو نمط نهم یکی از دستورهایی که داده صوت خوش، و صوت خوش که به جان اثر کنه، عجیب صوت خوش در جان اثر میکنه، صوت خوش با حقایق ناب توحیدی و معنوی اینها همراه بشه. بعد که خب دستوری که ابو علی داده بود این بود که خودتون رو در معرض صوت خوش با حقایق ناب قرار بدید. واقعا هم خیلی عجیبه، حالا بعدن باز عرض میکنم. بعد شون میفهمود که وقتی این رو گفتن ما به حضرت استاد الهی قمشه‌ای گفتیم، حالا که اینه اجازه میدید از اشعار شما این آقای ربانی که خیلی صوت خوشی از همون طلبه های هم دوره از استاد بودم، ایشون خیلی زبان خیلی صوت خوشی هم داشت، آیه ربانی بیاد برای ما بخونیم. میگفت اشعار ایشون رو هر جلسه میخوندیم، آره باش هم یه حسی هم میگرفتیم. این هم میشه از اسباب موصله، حالا ایشون گفته یادتون باشه خودتون رو گاهی در معرض صوت خوش ناب قرار بدید. از این صوت های خوشی که بعضی ها با چیزهای دیگر هم آمیخته میکنن، نه، صوت خوش ناب، اندیشه های ناب، و بخوره به جانتون. یک دفعه میبینید تغییرات عجیب و غریب در آدم ایجاد میکنه. در موقعی که ایام مثلا ولادت، ایام جشن امامان هست، ای کاش افرادی باشن بلد باشن، یعنی مزامین بلند، صوت زیبا، آدم در معرضش قرار، خیلی اون حقیقت ولایت برای آدم جا میفته و احساس ارتباط و سرور و اهتزاز در آمدن روح خواهد پیدا خواهد کرد اونجا. خب این رو ایشون فرمود، این میشه درجه دوم طلب. پس طلب چیه؟ در واقع تمسک به اسباب موصله هست و ترک موانع. درجه سوم، این درجه دوم، پس یکی شد شوق، یکی شد طلب، درجه دو. درجه سه که میشه خلوص، درجه سوم خلوص است که فروشنده را میبیند نه متاع را. و این هم یه چیزیست که باید به اصطلاح بهش توجه کرد. الان حضرت استاد اون توضیحی که ایشون میده من اول میگم، بعد خلوص رو به صورت عام‌تر هم توضیح میدم. خلوصی که ایشون اینجا میگه اینه، خب حالا باش، می نمایند و می رو باید رو بودن و تو هم دست به کار هم شدی، دنبال چی هستی؟ به چی میخوای برسی؟ بعضی ها میگن میخوام مراحل عالی بهشت به لحاظ بهشتش برسی، اون لذت هاش دید. و تا اینو میگی این خالص الهی نیست، نمیگیم بده. این رو در بیان امام صادق چی اومده، چه تعبیری کردن؟ امام صادق فرمودن ادهی قوم عبدالله عز و جل خوف از جهنم دارن. الان من عنوانش را یادم نمیاد، خوفن تا چه دبیری کرد، ولی خوفن من النار، از آتش جهنم میترسن. حضرت میفهمد بله اینها به خاطر اینکه به جهنم نرن، خب خوبه، در حد خودش هم ممدوحه. حضرت میفهمد اینها عبادت بردگونه دارن، برده از ترس مولا، از ترس مولا چی کار میکنه؟ میگه من اگر نکنم مولا شلاق میزنه، از ترس مولا و شلاق مولا چی کار میکنه؟ تبعیت میکنه. ادهی هم برای اینکه نکنه مولا شلاقش جهنمش نصیبشون بشه چی کار میکنن؟ میان مثلا عبادت. این یک و قومون عبدالله عز و جل، بله به اصطلاح رغبتن یا مثلا بله چی؟ شوق هست، رغبتن، رهبتن، هر دو جور هست، بله هر دو جور چی؟ طلب از ثواب، طلب از ثواب، بله دنبال ثوابن. ادبیات ثواب هم خیلی عجیبه، این را امام صادق داره، طلب از ثواب، دنبال ثواب میره. و بعد دنبال ثواب که میره، خب این چیه؟ حضرت میگه این به اصطلاح عبادت تاجرگونه هست. تاجر چیه؟ من اینو میدم به ازاش اونو میگیرم، این متاع رو میدم این پول از تو میگیرم، اینجوریه. یعنی همیشه قراره یک نوع به اصطلاح حسابگری کنه برای اینکه بتونه خب من این عمل انجام بدم تا بهش برسم، تا به ثوابش برسم. اینجوری حضرت میگه اینها عبادت تاجرگونه دارن. و بعد میگه قوم عبدالله عزوجل حب له و هیه نمیدونم عبادت الاحرار و هیه افضل العباده، یه همچه مضمونیست. اگه تعبیری که حضرت میاره اینجوریه، ادعی هم از سر عشق به خدا. خب تو برای چی داری این کارا رو میکنی؟ حالا مثلا به چی برسی؟ به بهش میخوای برسی یا به خدا برسی؟ چی میخوای؟ میگه از اول حالا که شوق پیدا کرد به استادش رسید، درون رو و نیت درون رو خالص کنه. دنبال چی هستی؟ و اتفاقا اینجا باید تیزش کنه تا مشخص بشه چی کار هست. بعضی ها میگن آقا ما همینقدر که بهش داشتشون کافی مونه، خدا براشون مطرح نیست بیشتر. این رو بوالید خیلی خوب تو نمت نهم اشارات توضیح داده. رجوع بفرمایید. میگه مرحوم و منوچن، اینایی که دنبال بهشتن یا اینکه به جهنم نره این کار، مرحوم و منوچن، ولی حقیقتا دنبال خود و لذایز خودن. حضرت امام که اصلا تعبیرها را خیلی صریح‌تر و به اصطلاح با تغییر همراه کرده که اون نکته رو بگه که بعضی ها دنبال همین هورند، همینجا اینجا هست، حالا اونجا بهترش، همین. حالا این تعبیری کرده، من دیگه بقیهش نمیگه، برید بخونید توی آداب و صلات آورد. همین. بعضی ها دنبال یک لذت و کیفن، حالا این کیف رو میگن، حالا اینجا از این کیف میگذاریم که به کیف بهتر برس. همین. بعد تعبیر میکنه دنبال شکم و زیر شکم هند. این تعبیر از دماغ میجوریم. این جوری هند. اینه. همین. حالا میخوام اون فضایی که از امام داره میخواد نکته ای رو که بگه و الا مرحوم و من بچه. خدا هم همینجا شروع میکنه یواش یواش این کسی که بهشت رو میخواد، یه دفعه بابا خدا که بهتر از بهشته، که این لذتی که از خدا میبره، میگه چیه من دنبال چی میگم، این لذت که برتره. میفهم آهسته آهسته شریعت این راه رو باز میکنه که بفهم. ولی این نکته ای که هست، دنبال چی هستی؟ حالا که میگه خالصش کن. خالص چرا؟ چون اینجا که حالا میخواد طلب کنه خیلی از این بعد معنا داره. من به تو میگم بعضی همین مرحله جوری میبندن که بعدن در عرفان به هر جا هم میرسن سقوط براش. حالا من الان فقط میخوام بیان استاد بخونم، بعدا انشاءالله توضیح میدم اون نکته ای که هست که به سقوط میکشه بعضی مردم بالا چیزیست که عملا تهش چی نیست، عرفان هم نیست، خیال میکنه اون عرفان. درجه سوم خلوص است که فروشنده را میبیند نه متاع را. خالص میکنه که چی ببینه؟ خدا را ببینه که فروشنده است، نه متاع را، یعنی بگه مثلا بهش برسن. بیان سعدی رو میاره، گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را. میگه که اگر منو مخیر کنه در قیامت که چه میخواید، میگه من دوست میخوام بقیه بهشت و فردوس مال شما. من قبلا هم شاید گفته باشم این رو، مرحوم انصاری همدانی رو یکی از مریدان و دوستان ایشون در خواب دید بعد از ارتحالش، دید ایشون توی یه بهشت بسیار زیباست پر از نعمت ها و لذت ها، ولی ایشون غرق خدا تو همونجا، یعنی مثل اینکه حالا این همه سبزه و باغ و راغ و جنت و انواع چیزایی که هست اصلا توجهی نداره، فقط خدا. که این حالشونه چیه؟ از اول دنبال خدا بوده. حالا مگه دنیا بوده چی جوری بوده؟ باغ و راغ اینجا براش مگه چی جوری بوده؟ همینجور فرقی نداره که اونم چیه. بله اونجا خیلی جذابه، جذاب داره، ولی دیدن غرق خدا. این تعبیر هم گفتم قبلا خدمتتون که العارف مع الجنه بالعرض و مع الله بالذات، و عموم مردم مع الجنه بالذات و مع الله بالعرض. عارف اینجوری، یعنی از اول هم دغدغه خدا داره بهشتش هم بره. اینه که اینجا هم تعبیر کنم، اگر منو مخیر کنن به قیامت که چه تو چه میخوایی، من میگم من خدا رو میخوام بقیهش مال شما، یعنی بقیه دوست مال ما و بقیه همه جنت و فردوس شما رو. جنت و فردوس در برخی از نسخه داره نعمت فردوس، ولی از دوستات جنت فردوس. این سعدی، این شعر سعدی، این شعر هم هست ظاهرا مال از دوستات باشه، الان من دیگه در خاطرم. چرا زاهد اندر هوای بهشت است، چرا بیخبر از بهشت آفرین است. این بهشت آفرین، این اندیشه خیلی نابیست، یعنی بهشت بهتری یا بهشت آفرین، دنبال چی هستی؟ این رو باید تیز کنه تغییر واضحه دیگه، یعنی جان باید موضع بگیره دنبال چی هست، و اینی که راه رو باز میکنه و اینی که به اسلام میتونه مسئله رو حل کنه. من اینی که حالا گفتم بذارید یه توضیح کلنم بدم. بعضی از عرفان قدرت عرفان رو میخواد، اقتدار پیدا همه کار دستش بر بیاد. اینجوری میگه من خدا رو خیلی دوست دارم، کیفم میکنه، همش هر کی بگید میبینی خیلی حوال خوش داره، کیف میکنه. خب ولی در این حال اون پستوی دل، نهانخانه دل، این چیز اقتدار قدرت داشته باشه. چون این کسی خیال میکنه عرفانی، عرفان نیست، دنبال چیز دیگره. درسته با خودم کیف میکنه به حسب روال عادت، ولی منطق نهایی درونیش خدا که راه برای قدرتیابی من شود، اقتدار من شود. دقیقه میکنم بعضی اینجوری هست و این خیلی شکننده است و خیلی خدا امتحان میکنه. و میدونید کلا نظام عالم اینجوری نسبت به سالکان هم بیشتر این خودشو نشون میده. خدا کاری میکنه این اندیشش بیاد بالا، یعنی کلا جانش رو نشون میده اینه. و بعدها گاهی هست حتی این تبدیلشو به شیطنت، چون دنبال قدرته. یعنی میبینه تو عرفان وقتی رسید یه قدرتهایی رو پیدا میکنه که از روال عادی برنمه، کارهای خارق العاده هست، یا نمیدونم ذکری میتونه بگه با اون ذکر مشکل لغ، مثلا از این چون چیزا دیگه اون خرج کرد. اینا رو یادتون باشه، یعنی کسی میاد با تیز کنه همینجا. حالا که میخوای دنبالش میگیری، میخوای بری، باید مرحله طلب رو درست انجام بدی. چیکار کنم؟ دنبال چی هستی؟ قدرت؟ دنبال انانیت؟ یا دنبال خدا؟ این باید درست بشه. حالا تا اینجا باشه ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. چی؟
بحث خلوص نیت و
من
تهشو.
سلام دارم تا الله خواهد شما کنم. سلامت هستی؟ خوب هستی؟ سلامت باشی انشاءالله. بله بله حال شما خوبه؟ خوب هستی؟ خب خب انشاءالله موفق باشید.
اجازه بدین
تقاضا میکنم در خدمت هست. موفق باشید. سلامت باشید.
قلب
اصلا الان لازم نیست، هر چقدر که متوجه میشه آدم مواظبت کنه. من اینجا بعد از چند چقدر گفتید ما اینجا یه جلسه ای دارم، ظاهرا شما اول بعد از نماز، آره همین امروز بعد از نماز ببینم اگه این آقایون اسلام نیومدن من با شد بهتون میگم، مثلا بعدش دیگه بهتون شخص مارفه بشتن. دقت میکنید هر چقدر که واضح میشه واضح باید کن. ببینید من اینجوری الان واضح نیست، یه صحنه پیش میاد میبینم عجب چیزی تو دلم دارم، همونجور شروع کنه التجا کردن. خدای نخواست، خدای تو درست و همونجا موضع بگیر شروع کنه درست. خب یعنی من یه راه آسانش بگم که نگید ما از کجا بفهم اینجوری، اتماع اینجوری میشه. اوائلش هم واقعا هم اینجوریه، بعضی چیزا تو ذهن میاد خطور میکنه، بگه این خطور بده ولش، تا این خطور میاد بگه بده، مثلا میاد که یه قدرت میشه پیدا کرد بده ولش.
از تعبیرات قرآنی هست اینا کنه دعوت به عبادت مثلا معامله گونه میکنه، مثلا ودعوق و خوفن و طمعن کوری جوی جوری الغا میکنه، انگار که مثلا دعوت به بهشته.
اصلا کلا اینکه تو شریعت بهشت جهنم جدیه، مهم اینه که این بیان امام صادق داره به اوج اشاره میکنه دیگه، نیست اونم نگفت دیگه نیست اون عبادت نمیشه کرد، اوج داره اشاره میکنه. یک و از طرف یاد بگیریم منطقمون رو برتر کنیم، کجا؟ حتی در مورد بهش جهنم یه موقع عذاب، یه موقع اینکه عذاب سخط خدا توش هست، خیلی برد اینجوری اگر نگاه کنید خیلی تمام عذابها هم تمام لذت های بهش هم معنادار میشه.
توحیدی هم که تو
اشکال نه خیلی هست،
اگرم اون معنای اصلش باشه دعوت میانیه دیگه،
دعوت میانیه. بله چون خود امام صادق اینجوری فرموده افضل عبادت اینه. و حتی در قرآن هم همین معنا آمده، مقربین با اصحاب یمین جدا شده.
مثلا در اندرون نفسش در